بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر آقا قمر بنی هاشم علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. شب تاسوعا شب نهم این مجلس محترمی است که امسال در کمال قربت داره برگزار میشه. جای همه عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون واقعا خالی است که اون شوری که در اثر شرکت عزیزان تو مجلس حاصل میشه انسان جاش خالیه. انشالله که به کرمشون به احسن وجه بپذیرن همه زحماتی که عزیزان میکشن تا بتونن این رو پخش کنن و هر کسی تو خونش بتونه استفاده بکنه، حتی در غیر ایران که بعضی از عزیزان الحمدلله تو مجلس ما هستن در اونور آب. خب ما بحثمون رسید به این که در حقیقت اون ریشه گناهان، ریشه رذایل اخلاقی رو تو روایات به ما فرمودن سه چیزه، سه ویژگی روحی است که چه بسا حرام تلقی نشود ولی اگر اینها معالجه بشه، این بیماری های روحی و روانی معالجه بشه، در حقیقت پیشگیری میشه از اون گناهان. یه موقع اصلا گناهی انجام میده و بعد توبه میکنه، یه موقع آدم پیشگیری میکنه. این پیشگیریه در واقع که تو بحث تربیتی خیلی به درد میخوره این نگرش. بذار عزیزانی که حالا چه پدر مادرها مربی‌ها اینایی که تو مدارس مشغول هستن، من فکر میکنم اگه به این دیدگاهی که داریم الان از روایات اهل بیت استفاده میکنیم توجه بکنن، انشالله خیلی تو کارهای تربیتیشون توفیق بیشتری خدا عنایت میفرماید. دیشب عرض کردیم و پریشب که سه چیز رو فرمودن اگر کسی سه ویژگی داشته باشه، هر چند که نماز رو بخونه و روزه رو بگیره و فکر کنه مسلمونه ولی این آدم منافقه. یکیش این بود که از اطمینان خان، نسبت به امانت خیانت میکنه. دیشب حدیث رو برای شما مطرح کردیم از فرمایش‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در واقع فرموده بودن که اسلام یه امانته که خدا به ما داده و برای این که ما بتونیم حق این امانت رو ادا بکنیم و رعایت در واقع این امانت رو بکنیم، باید دو چیز رو رعایت کنیم. عرض کردم، بازم تأکید میکنم، اگه ما در مکتب اهل بیت زانو نزده بودیم و این حرفا رو از این ذوات مقدس نشنیده بودیم، به عقلمون نمیرسید، به عقلمون نمیرسید. دو تا ویژگیه، یکی سخاوته، یکی حسن خلقه. دیشب راجع به اینا صحبت کردیم. یه حدیثی را من از حفظ خوندم که دوباره میخونم برای عزیزان. حدیث از امام هشتم علیه السلام، واقعا تکون میده آدم رو. یعنی من خواهشم اینه، دیشبم دو سه بار این نکته رو تاکید کردم، اون نگرشی که ما میخوایم عزیزان ما پیدا بکنن، اون نگرش خیلی مهمه. شما وقتی این نگرش رو پیدا بکنی، خودتون شاید برین سراغ احادیث و نیاز نباشه اینجا دیگه ما این همه حدیث بخونیم. یعنی ببینیم ما نگرشمون نسبت به سخاوت و جود در مقابل بخل چیه. امام هشتم سلام الله علیه میفهمون از سخی و قریب من الله، آدم سخی به خدا نزدیکه، قریب من الجنه به بهش نزدیکه، قریب من الناس به مردم هم نزدیکه. به خدا نزدیکه یعنی خدا ازش راضیه، یعنی خدا بهش پاداش میده. به بهش نزدیکه یعنی عاقبت به خیره. به مردم نزدیکه یعنی مردم هم دوستش دارن، پیش مردم هم محبوبه. ولی بخیل، نقطه مقابل سخی میشه بخیل. بعید من الله، از خدا دوره. بعید من الجنه، از بهشتم دوره، از مردمم دوره. بعید من الناس. این عین حدیث امام هشتم علیه السلامه که باید خیلی عمیق بفهمیمش. حالا میخوام این نکته رو خدمت شما بگم. مگه نفهمیدیم که، مگه ندانستیم با تعلیم ائمه که اون سه تا اصول الکفر ثلاثه، یکیش کبر بود، یکیش حرص بود، یکیش هم حسد بود. حالا ببینید خود شما تحلیل بفرمایید، آیا سخاوت داروی معالج اینا نیست؟ هر سه تاشو معالجه میکنه سخاوت. خیلی جالبه، یعنی یه داروی دادن که حل میکنه، مسکن نی، اصلا معالجه. یعنی آدمی که سخیه دیگه متکبر نمیتونه باشه. این متکبر خودشو برتر میبینه، خودشو به اصطلاح از دیگران خوبتر میانگارد. خب وقتی که دستش باز باشه، وقتی اهل جود و سخاوت باشه، یعنی دلش میخواد اونچه که خودش داره بقیه هم داشته باشن، اونا رو بهره‌مند بکنه. پس دیگه خودشو نمیخواد برتر ببینه. مثلا آدمی که پول داره، آدمی که وضعش بهتره، شیطون میاد سراغش، فکر میکنه که مثلا این از ما بهترونه. زمان پیامبرم بود صلی الله علیه و سلم، اون آیه عبس و تولا که نازل شد، به چه مناسبت نازل شد؟ این که اونجا نشسته بود یکی از این کسانی که اسمش صحابی بود ولی در واقع صحابی واقعی هم نبود، یه فقیه پولدار بود، اومد یه فقیری کنارش نشست، خودشو جمع کرد. خودشو جمع کرد، پیامبر دیدن خیلی ناراحت شد. یعنی چی؟ این چون وضعیت حالا بهتره باید خودتو جمع بکنی. پس این که انسان سخاوتمند باشه مؤثر در این که خود برتر بینی معالجه بشه. حسد چی؟ حسد چی؟ حسد اینی که من دلم میخواد، یعنی خوشم نمیاد اون دیگری یه نعمتی رو داشته باشه. حسد اینه دیگه، چشم ندارم نعمت رو ببینم. اما وقتی که عجیب خودم از اون چی که خدا به هم داده به دیگری ببخشم، یعنی دوست دارم که اونم داشته باشه همونی که من دارم. خوب تصدیق میفرمایید که چقدر، یعنی ببینید بحث سخاوت فقط این که آدم یه کمک مالی بکنه نیست. و باور کنید اون اثری که توی روح اون فرد سخی میذاره، از اون خیری که به اون فرد مقابل میرسه بیشتره. مثلا شما یه کمکی به یکی میکنین، حاتم بخشی میکنین، خب یه خیری به اون میرسه، اما تو منطق دینی و الهی به خودتون بیشتر خیر رسوندید با این کار، به خودتون بیشتر خدمت کردید. اینو امیرالمومنین علیه السلام هم میفرمان، مضمونش اینه، میفرمان اگه یه لطفی احسانی به دیگری کردی توقع شکر از اون نداشته باش، منتظر نباش که ازت تشکر بکنه، چون به خودت خدمت کردی، به خودت بیشتر خدمت کردی تو به او. عملا حسد رو در خودش آدم ضعیف میکنه و اگر این رو هی برش مداومت بکنی حسده بمیره. و همچنین حرص، ببینید درست نقطه مقابل حرصه، این که آدم بخواد ببخشه، بخواد سخاوت داشته باشه، نقطه مقابل حرص، حرص یعنی که واسه خودم جمع کنه. نقطه مقابلش چی بود؟ قناعت بود. یعنی اون روحیه قناعت رو در انسان تقویت میکنه سخاوت. بنابراین ببینید یه دارویی دادن، این که گفتن شما سخاوت رو جدی بگیرین. این حدیث رو میخونم، واقعا یادم نمیاد سال قبل تو این مجلس خونده باشم، خواهش میکنم تو کتاب شریف کافیه، خیلی جدی بگیریم اینها رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لشابون مرحقون فی الذنوب، مرحق با هی دو چشم و قاف یعنی غرق گناه، یه جوونیست غرق گناهه، خب اما سخیون دست دل بازه. اینو مقایسه بکنید با یه شیخی پیرمردی عابدن اهل عبادت، این جوونه اهل گناهه، این پیره چی؟ اهل عبادت. اما اون جوونی که اهل گناهه سخیه، این پیری که اهل عبادته بخیله. کدومش میشه خدا محبوب تره؟ اگه ما باشیم با عقل ناقصمون چی میگیم؟ میگه خب این شیخ عابد حالا بخیل بود دیگه، ما خیلی بخل و ضریب منفی بهش نمیدیم، ولی خدا میده، پیغمبر میده. یعنی علی رغم تصور ما، پیغمبر میفرمان که لشاب مرهق فی الذنوب سخیون احب الالله من شیخ عابد بخیل. این نزد خدا محبوب تر از یه پیریست که اهل عبادت اما بخیله. اون گناه اون ورا، این ورم عابده، اهل مسجد و عبادت و زیارت و همه چی، ولی بخیله. پس یه داروی سخاوت که ریشه گناهانی که اون سه تا ویژگی روحی و اون رذیلت ها بود در ما از بین میبره. این رو اهمیت بدیم. بچه هامونم از بچگی که میرن مدرسه روی سخاوت مندیشون کار کنیم به عنوان یه مربی تربیتی. اگه یه لقمه میدیم بچه‌مون ببره مدرسه، 4 تا لقمه دیگه هم بدیم، بگیم بده به بقیه. از اول یادش بدیم که چجوری خیرشو به بقیه برسونه، همه چیو برای خودش نخواد. این بچه نه متکبر میشه، نه حریص میشه، نه حسود میشه، ریشه گناهان درش خوش میشه. یعنی پیشگیری میشه. مثل اینکه میگن فلان مثلا تغذیه یا فلان دارو اینم سنتی یا غیر سنتی مثلا پیشگیری میکنه از اینکه مبتلا به کرونا بشی. اون خیلی بهتره تا اینکه آدم کرونا بگیره بیفته گوشه بیمارستان، حالا معلوم نیست که چی بشه عاقبتش. پس ما بیایم این نگرش رو داشته باشیم. و حالا بازم راجع به سخاوت بخونم، واقعا ما تعجب میکنیم. یعنی اگه من بخوام یک هفته اینجا هر شب راجع به سخاوت صحبت کنیم، بازم روایت داریم. اصلا شما تو سیره ائمه ببینید، یکی از ویژگی های ممتاز ائمه سخاوتشونه. من یه نمونه برای شما عرض بکنم، همین امروز داشتم تو این کتاب شریف خصال مرحوم صدوق میدیدم. خصال مرحوم صدوق تو ابواب الثلاثه، عثمان ابن عفان، همین قاصد سوم خلافت، این به اصطلاح تو این قضیه نقش داره. یه کسی میاد مسجد، عثمان میبینه، کمک میخواد از عثمان. عثمان خب حالا عثمان دیگه بالاخره 5 درهم بهش میده. 5 درهم، درهم یه پول نقره. اون بیچاره نیازمند بوده، بدبخت بوده، محتاج بوده. بهش میگه ارشدنی، حالا تو که خیلی به ما نماستید، من کجا برم؟ منو هدایت کن. حالا اونجا تو اون فاصله کم که میدیده عثمان، وجود مقدس حضرت مجتبی سید الشهدا و عبدالله ابن جعفر بودن، سه بزرگوار میگه برو پیش اینا. عثمان میگه برو پیش اینا. میاد پیش اینا. بعد به اصطلاح اظهار نیاز میکنه. حالا شاید هم خیلی آبرومنده بوده باشه. امام مجتبی علیه السلام بهش میگن که اول یه نکته در درس بهش میدن. ببینید خیلی جالبه مکتب ائمه. درسش میدن. میگن که خب اگه تو داری سوال و درخواست میکنی، یا حالا ما سوال و درخواست رو ممکنه تو فارسی بگیم گدایی، ولی تعبیر خوبی نی. چون ممکنه آدم آبرومندی باشه اومده میگه من نیازمندم. اینو ما نمیگیم گدایی. امام مجتبی میفرمان که در سه مورد آدم باید دست نیازشو به سوی کسی دراز کنه. یکی این که یه خونریزی خیلی فاجعه باری صورت گرفته باشه، مثلا یه کسی کشته شده باشه، یا یه کسی مثلا تصادفی کرده باشه، یه دیه خون کسی به افتاد چه گردن آدم، دیه میاد به گردن. الان هم دیه سنگینه دیگه، 100 تا شتره. 100 تا شتر اون موقع زیاد بود، الان چند میلیونه؟ امسال بالای 300-400 تا شد، مثل این که 300-400 میلیون امسال میره بالا دیگه، قیمت شتر داره میره بالا. یا قرض مقرح، دینون مقرح یعنی کمر شکن، قرض کرده توش مونده، برشکست شده، قسطشو نتونسته بده، توش مونده. یا فقر خیلی شدید، تنگ دستی خیلی شدید. حضرت میفهمون کدومش مال تو؟ اون آدم هم زهنگ بوده، آبرومند بوده. آقا از مجتبی معلم اخلاق گفت فی واحدت من هذه الثلاث، یعنی آقا بازش نمی کنم، یکی از همین ستاست، یکی از همین ستاست، یعنی بی جا نمیام مسئلت بگم. اینو دیگه حضرت به قول من رو ور بش نمیرن که حالا راست میگه راست نمیگه. میدونید دست میکنن در جیب مبارک، 50 دینار بهش میدن. یعنی عثمان 5 درهم داده بود که پول نقره بود، حضرت 50 دینار که پول 50 تا سکه مثلا بهار آزادی فرض کن. میره پیش سید الشهدا علیه السلام، حضرت 49 تا میدن. یعنی نمیخوان مساوی امام مجتبی بدن، چون امام مجتبی مقدم بود برسه. میاد پیش عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، 48 تا میدن، باز یکی کمتر از سیدشون. همه میدونستن تو مدینه اگر کسی مستعصر باشه باید کجا بره. این دیگه بهترینشونه سخاوته دیگه. میدونی داشته باشین؟ بیا از امام هشتم علیه السلام برای شما بخونم. میخوام اینها رو بخونم که شما ببینید ائمه ما مصر بودن. ما خودمون و بچه هامون رو اینجوری بار بیاریم. یعنی اهل سخاوت، پول دادن، کمک کردن براشون سخت نباشه. این تو جلد 48 بهاره که سیره امام هشتم علیه السلامه. ایشون یه نامه دارن به حضرت جواد الائمه علیه السلام، نامه بنویسن. خود حضرت کجا؟ خراسان مشهد الرضا. حضرت جواد کجا؟ مدینه. نمیبیننشون، نامه نوشتن. یا ابا جعفر بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر. خونه ای که حضرت امام رضا داشتن و امام جواد چند سالشون بوده؟ مثلا 8 سالشون بوده. 8 سالشون بوده. چون وقتی که به شهادت رسیدن امام هشتم علیه السلام، حضرت جواد الائمه 9 سالشون بود. 2 سال آخر عمرشون پدرشون ندیدن. از 7 سالگی تا 9 سالگی پدر رو ندیدن. بنابراین تو این 2 سال بوده، 7-8 ساله بودن که این نامه بهشون میرسه. حضرت ببینید انقدر قضیه مهمه که امام هشتم به فرزندشون بنویسن بلغنی، به من خبر رسیده، یا ابا جعفر به من خبر رسیده که موالی، یعنی این خدمتگزارا، آقازاده رو میبردن میابردن. جسدشون هم بالاخره در حد 7-8 ساله بوده دیگه، ولو علمشون بزرگ و کوچیک نداره. مثل این که مثلا یه خردسالی رو ببریم بیاریم. اینا وقتی شما رو سوار میکنن از اون باب صغیر، از اون در کوچیکه میارنتون بیرون. خونه 2 تا در داشته، یه در پشتی داشته، در کوچیک بوده، یه در بزرگ داشته. مردم در بزرگ رو میشناختن، جمع میشون در بزرگ. یه در پشتی هم داشته که اگه میخواستن یواشکی برن اونجا میرفتن. امام هشتم، ببینید مسئله چقدر مهمه. کل نامه همین است که براتون میخونم، ما هیچی دیگه توش نیست. به من خبر رسیده که وقتی شما میخوان ببرن تا خونه بیرون، از اون در کوچیکه بیرون میبرن. انما ذالک من بخلن بهم، اینا بخیلن، اینا بخیلن که دارن این کارو میکنن. لالا ینال من که احدون خیرو، تا اینکه شما خیری به کسی نرسونی. چون مردم این در بزرگ جمع شدن، شما را از اون پشت میبرن بیرون که کسی نبینه شما رو. فاسالک، خواهش میکنم، عبارت امام هشتمه که ما قربونش میریم، زیارتش میریم. اسالک به حقی علیک، از تو میخوام به حقی که من بر تو دارم. مسئله خطیره دارن اینجوری میگن. لا یکن مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، دخول و خروجت از در بزرگی فقط باشه، از غیر این در نباشه. و اذا رکبت، وقتی سوار شدی، همراه خودت، فلیکن معک ذهبون و فضه، طلا و نقره بردار، پول به اندازه کافی بردار، سکه بردار با خودت. ثم لا یسألک احد الا اعطیته، هر کی ازت درخواست کرد بهش بده. و من، حالا هر کی درخواست کرد، حالا یه عده رو به طور ویژه سفارش میکنه. من سألک من عمومتک، اگر عموهات بودن یا عمهات بودن، عموهات و عمهات، لا تؤتهی اقل من 50 دینار، از 50 دینار کمتر به هر کدومشون نده. عمو و عمه، عموهات، ببخشید، عموها فقط، عمومتک عموها میشه. و من سألک من اماتک، حالا امهات چی؟ چون لذکره مثل هز الانسیه، این عمود و برابر امه. من سألک من اماتک فلا توتها اقل من 25 دینارا، کمتر از 25 تا نده. تو هر دو مورد هم میفرمان ولی کسی رو الک، بیشتر خواستی بدی بده، ولی کسی رو الک، کمتر از این نده. مسئله چقدر مهمه که از مرو نامه می نویسن به مدینه که اسالوک به حقی علیک. آیا چیه که اینقدر مهمه؟ و مهمه دیگه، ما باورم بشه که مهمه. من اصلا این بحث رو دارم مطرح میکنم فقط برای اینکه بفهمیم مهمه. اهمیت بدیم بحث سخاوت رو. انی انما ارید ان یرفعک الله تعالی، میدونی من چی میخوام؟ جز این نمیخوام که خدا تو رو رفعت مقام بده. این کارو بکنی مقامت میره بالا، پیش خدا و پیش خلق خدا. قریب من الله، قریب من الناس. فانفق، انفاق کن. ولا تخش من ذل عرش اقتارا، نترس که خدا فقیرت کنه، نترس. هر چی بدی خدا بیشتر بده، هر چی بدی خدا بیشتر. دیشب این حدیث رو خدمت شما خوندیم که واقعا تکون میده آدم. یه بار دیگه اشاره میکنم چون پیامش قویه. ما من شیئن ابغض الالله، عجیبه، هیچ چیزی مبغوزتر نزد خدا از بخل و سوء خلق نیست. این دوتا از همه چی مبغوزتره. نزد ما مبغوزه، ما همه قبل اون میاد. ما آدمی که به اصطلاح یه مقدار تو نماز روزش شلو وله ولی خوش اخلاقه، چقدر دیندار میدونیم، چقدر دیندار میدونیم. تو معیارهای الهی این آدم خلاصه بهره زیادی از دینداری داره. اینجوری بگیم، ما نباید اینو دست کم بشموریم، حسن خلقو نباید دست کم بشموریم. یکی دیگه راجع به سخاوت بخونم براتون. باور کنیم فقط دو سه تا رو انتخاب کردم. پیامبر فرمودن ان السخا شجره من اشجار الجنه، یعنی سخاوت یک درختی است از درختهای بهشت. لها اغصان متدلیتون فی الدنیا، شاخه هاش تو دنیا افتاده، متدلین آویزونه. فمن کان سخی، یا هر کس که سخی باشه، تعلق به غصن من اغصانها، به یکی این شاخه ها آویزون شد. فساقه ذلک الغصن الجنه، این شاخه او رو میکشه به بهشت. همین سخاوت بهشتیش میکنه، چون ریشه گناهانو میخوش کنه، اصول کفره میخوش کنه. والبخل شجرتون من اشجار النار، یه درختیست از درختهای آتش جهنم. لها اقصانون، شاخه هایی داره متدلیه فی دنیا، اونم شاخه هاش افتاده دنیا. فمن کان بخیلن، هر کس بخیل باشه، تعلق به غصن من اقصانه ها، به یکی از شاخه هاش آویزون شده، فساقه ذالک الغصن النار، همین شاخه او رو میکشونه به جهنم. پس اگر خدا نعمتی داد، هر چی، حالا نباید حتما آدم پولدار باشه که، اینم عرض بکنم، اون کسی که بخشنده است تو همه حال بخشنده است، اصلا روحیش روحیه کریمانه میشه، این اخلاق کریمانه ها اخلاق پیغمبره و اخلاق محبوب خداست. ما اینو بعد در خودمون انشالله تقویت بکنیم. خب عرض به خدمتتون، راجب سخاوت بسه، راجب حسن خلق دیشب هم عرض کردیم، یه کمی دیگه راجب حسن خلق هم بگم که این دوتا رو اقلا ما خوب بتونیم انشالله حقشو ادا بکنیم، قدرشو بدونیم. دیشب عرض کردم که یکی از نشانه های حسن خلق رفقه، رفق یعنی مدارا، یعنی نرمی. نقطه مقابلش توی روایات گفتن خرق، خرق خ و ر و قاف، اون رفق، این خرق. فرمودن که عبارت رو ببینید، ان لکل شیء قفلا، از امام باقر علیه السلام، ان لکل شیء قفلا، هر چیزی قفلی داره. قفل برای چیه؟ قفل ماشین برای چیه؟ قفل خونه برای چیه؟ برای اینکه ماشینو نبرن، کسی دستبرد نزنه. قفل برای اینه دیگه، لکل شیء قفلا، ان لکل شیء قفلا، یعنی محافظت میکنه، قفل محافظه. و قفل الایمان، اونی که از ایمان محافظت میکنه، الرفق. باورتون میشه؟ یعنی اگه این روایت رو ما ندیده بودیم، میگفتیم قفل ایمان چیه؟ چند نفر میگفتن رفقه و به عقل اون میرسید اینو بگی؟ اینقدر مهم این رفق که آقا آدم آدم چقری نباشه، آدم خشنی نباشه، آدم نرم باشه، مخصوصا با زیر دستا، با زیر دست. چون آدم با بالا دستش که نمیتونه قیافه بگیره، با پایین دستش قیافه میگیره، قدرتشو نشون میده. اگه تونستی بر اون کسی که مسلطی با اون نرم باشی، هنره. مگه نه با بالایی مجبوری نرم باشی، میخوای خشن باشی میزنه بیرونت میکنه، نمیدونی که. رفق از تو خونه شروع میشه، از تو خونه، اهل مدارا. من قسم له الرفق، اینو دیشب خوندیم، هر کس رفق بهش داده بشه، قسم له الایمان. من قسم له الخرق، ببینید درست نقطه مقابل. حالا کسی که خرق، خدا نکنه اهل خرق باشه، حجب عنه الایمان، حجب عنه، یعنی ایمان ازش محجوب میشه، به ایمان نمیرسه، از ایمان باز داشته میشه. خرق معلومه دیگه، این که آدم به اصطلاح یه جوری برخورد بکنه که به قول معروف همه حساب کار خودشون رو بدونن، این میشه خرق. یعنی کسی جرأت نکنه سراغ آدم بیاد. یکی از نشانه های روشن حسن خلق، لین جانب فرمودن، لین جانب، جانب یعنی پهلو، لینم یعنی نرمی، یعنی میشه به طرف نزدیک شد. اینجور نیستش که نشه رفت طرفش و مهربونه، به اصطلاح عطوفه، منعطفه، میپذیره آدمو. شاید قبلا عرض کرده باشم خدمتتون که یک غلامی داشت امیرالمومنین علیه السلام، که ایشونو که غلامش از صدا زد، یه بار صدا زد جواب نداد، دو بار صدا زد جواب نداد، سه بار صدا زد، چهار پنج بار از صدا جواب نداد. بعد بعد بار پنجم ششم که جواب داد، اومد و ازش فرمودن که مثلا کجا بودی؟ حالا غلامه ها، یعنی هیچ کاره، اگه ما بودیم، خدای نکرده خدای نکرده چی کن کردیم؟ مثلا ممکن بود یه چیز درشتم بگیم که فلان فلان شده، کجایی مثلا کارت داشت. حضرت با همون نرمی زیر دست دیگه، دشمن کنی، کافر کنی، مشرک کنی، فرمودن که کجا بودی؟ چرا جواب من ند... گفت کجا بودی؟ عذاب همون کجا بودی؟ گفت مثلا همینجا بودم، صدای من شنیدی؟ بله. چرا جواب ندادی؟ این عبارت طلب گفت اشتهای تو ذالک، دلم خواست جواب نده، دلم خواست جواب نده. خب حالا ما اگه بودیم چه کام کردیم؟ بودیم یه دلم به خوادی نشون بدیم که علیاز بدن. از فهمون خدا رو شکر که برده من از من نمی ترسه. ببینیم این چقدر کماله که آدم زیردش از این نترسه، نه لرزه بدنش. این میشه حسن خلق. همه اینو میگن حسن خلق. این همون امیرالمؤمنینه که اسمش میلرزونه کافر رو تو میدان جنگ. این چقدر نرمه این آدم. خب حالا ببینی روایتو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو کان حسن الخلق خلقا یرا. اگه حسن خلق یه خلقی بود که دیده میشد، نمی گفتن این مجسمه حسن خلق، حسن خلق تجسم پیدا کرد. اگر حسن خلق یه خلقی بود که دیده میشد، ما کان ما خلق الله شیء احسن من، از او زیباتر مخلوقی نبود. زیباترین مخلوق هم حسن خلقه. میدونیم ما عقلمون به چشمونه، یعنی اگه مثلا این مجسم میشد میگفت این مجسمه حسن خلقه، آخ میدونیم چقدر زیباست. یادم افتاد این فرمایش امام صادق راجع به مادرشون حضرت صدیقه طاهره چی فرمودن؟ فرمودن لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه. اگر خوبی مجسم میشد میشد فاطمه سلام. بل هی اعظم، بلکه فاطمه بهتر از خوبی هاست، بهتر خوبی ها. بین اهل بیت چقدر دوست داشتنی بودن و هستن. ای کاش خدا معرفت ما رو بالا ببره، بیشتر قربون صدقه شون بتونیم بریم. ولو کانن خرق خلقن یورا. حالا اگه خرق، تندی، خشونت، دعوا، بگیم مثلا دعوا چیه؟ من نمیدونم، ما دعوا نداریم مثلا. بگیم مثلا دعوا کنیم، مثلا مؤمنین یکی از مثلا کارهایی که گاهی باید انجام بدن دعواست؟ نه، چیزی ما به من دعوا نداریم، مجوزی بس دعوا نداریم. لو کان الخرق خلقن یورا، اگر تندی و خشونت یه خلقی بود که دیده می شد، ما کان مما خلق الله شیء اقبح من، از او قبیح تر و زشت تر کسی نبود. خب اینا رو داریم بس چی میگی؟ من جنبندی ارزمو بکنم مال این دو شبو. میخوایم بحث امانت داری رو بگیم. اسلام امانته. احسن و صحبته و به سخاء و حسن الخلق. با سخاوت و حسن خلق خوب مصاحبت کنیم با اسلام. این نعمت الهی رو حرومش نکن. اگه ما مسلمونی آبروی اسلام رو با اخلاق اون باید حفظ بکنیم، با ادای امانت اون باید حفظ بکنیم. امانت هم گفتیم، هم تو مال، اونی که دیشب یا پریشب عرض کردم بعضی از من سوال کردن که مثلا این رانت که شما میگی چیه؟ رانت حالا عزیزان شما بهتره من بدونم. یعنی این رانت رو باید واسه بچه‌ها تو مدرسه توضیح داد. رانت یعنی چی؟ یه کسی مثلا مسئول یه مؤسسه است، مدیر یه مؤسسه است، به خاطر اینکه مدیر اون مؤسسه شده یا مثلا رئیس هیئت مدیره شده یه اختیاراتی داره. اون اختیاراتی که اون داره برای چی بهش داده شده؟ برای اینکه به نفع اون مؤسسه از اون اختیارات استفاده بکنه. حالا اگه از اختیارات مدیریتیش اومد نفع شخصیش رو هدف قرار داد، مثلا بچهش، برای بچهش یک کاری کرد از اون اختیاراتش، به این میگن رانتخار، به این میگن رانت، از رانت اومده استفاده کرده. یعنی از ارتباطهای ویژه، یعنی بعضی ها همین که یه امکانات ویژه، امکانات ویژه کسی داشته باشه که بقیه نداره، که یکی از رانت ها و یکی از مهمترین رانت ها، شاید بتونیم بگیم مهمترین رانت، رانت اطلاعاتیه. مثلا یه کسی به خاطر موقعیتی که داره یه اطلاعات ویژه داره نسبت به مثلا یک پروژه‌ای که قراره یه جا اجرا بشه. خب این اطلاعات سر دیگه، نباید به زن و بچه و فک فامیلش اطلاعات برسونه که بعد مثلا فرض بکنید اتوبان تهران شمال میخواد از اینجا رد بشه، این پروژه رو این آقا مطلعه چون مسئوله. بعد اینو میاد مثلا این اطلاعاتو مثلا قمخیشش مثلا اونایی که دوستشن پخش میکنه، اینا میرن زمینای اونجا رو میخرن فرض کن. بعد اینکه اون تومان رد شد، اون آزاد رو از اونجا گذشت، یهو مثلا زمینا میشه 20 برابر میشه، 50 برابر میشه، 100 برابر. بعدا میگه خب معامله شرعی بود دیگه، خیال میکنه شرعی بود، یعنی من از اون طرف خریدم اونا فروختم. اون طرف میدونست که اینجا قراره اتوبان رد شه، آزاد را رد شه، یا نمیدونست؟ تو اطلاعات ویژه داشتی. این اطلاعات ویژه از کجا اومد؟ از اون مدیریتی که داشت، اون شخصی که فامیلتون بود مدیر این پروژه بود، دستان در کار بود، اینو به تو داد. یعنی اینا رو ما به بچه ها تو مدرسه یاد بدیم، بگیم بابا بعدن که شدین مسئول و مقام و سمت و اینا پیدا کردین، از این جور بخور بخورا نکنین. همین بخور بخورا هم به اختلاس می انجامه دیگه، همینا هم بعد اختلاس های گنده توش در میاد دیگه، و اون وقت آلودگی پیش میاد دیگه، وقت سالم نیست طرف تو کار مالیش. این یعنی آبرو اسلام میره، یعنی طرف اهل هیئت و زیارته اما دستش هم توی مال مردم و جیب مردمه. احسن و صحبته و به سخاء و حسن الخلق، که عمده ترینش میشه ادای امانت. خدای شلو همه ما رو حفظ بکنه که تو این امانت هایی که خدا به ما داده خیانت نکنیم. ما 12 سال پیش من این کتابی که الان دارم ازش میخونم، بحثایی است که 12 سال پیش تو همین مجلس کردیم. خدا رو شاکریم که بعد 12 سال دوباره به ما توفیق داد اینو بگیم. برای عزیزانی که این مطالب رو نشنیدن عرض میکنم، یه کتاب خیلی مهمی که ما داریم در فضائل سید الشهدا علیه السلام به نام مآل سبتین، مؤلفش مرحوم عاشق مهدی مازندرانیه، کتاب خیلی جالبیه. ایشون تقریبا 70 سال پیش تو کربلا منبر میره، یه دهه منبر میره، شب آخرش تو رواق حضرت ابوالفضل علیه السلام، شب یه شب مونده به شب آخر، گفت هر کس فردا بیاد من یه هدیه بهش، تحفه هدیه میدم. ملت رو جمع کرد، اومدن اون شب، گفت تحفه من اینه، هر کس حاجتی داره به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام متوسل شه، 133 بار صلوات بفرسته، بعد 133 بار بگه یا عباس یا عباس، یعنی 133 بار این یا عباس رو 2 بار تکرار کن، بعدش دوباره 133 بار صلوات بفرست. اینو شروع کنه، روزی یه بار اینو انجام بده، هر روز اینو تکرار بکنه تا به حاجتش برسه. اینا آدم های عادی نبودن که اینا رو توصیه میکردن، تجربه کرده بودن اینها رو. تو همین کتاب نقل شده، باز برای کسانی که حاجت دارن، چون امشب شب باب الحوائج لله، عمر مرین بنی هاشمه که با یه امید رفت برای بچه های امام حسین علیه السلام آب بیاره. یعنی یه عمری آرزوش این بود که بتونه برادرش رو یاری بکنه. وقتی دیگه سینه‌اش تنگ شد، گفت اومد خدمت برادر، قد ضاق صدری، اجازه بده من برم و بتونم دفاع کنم. از روزی که امیرالمومنین علیه السلام رفتن فاطمه ام البنین رو باش ازدواج کردن، میخواستن بچه های شجاعی به دنیا بیان که اینا بتونن یاری کنن بچه پیغمبر، بچه فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا نوبت حضرت ابوالفضل عباس اومده خدمت آقا و مولا و برادر، آقا میگم برو آب بیار، میره آب بیاره ولی ناامید میشه، تا جایی که از برادرش میخواد که آقا منو نبر به سمت خیمه، من جواب این بچه ها رو چی بده؟ و خدا امید هر کسی رو که به ابوالفضل عباس امید ببنده ناامید نمیکنه، چون ناامید شد. حالا برای اینکه حاجتش رو بگیره، یکی از توصیه ها اینه که از شب جمعه یا شب دوشنبه قبل از نماز صبح تا وقت نماز صبح 12 روز هر روز 133 مرتبه با این 2 بیت متوسل و قمر بنی هاشم بشه. بگه ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، از دست غم دوران من رو به تو آوردم، دست من بی کس گیر از بحر خدا عباس. باز این بیت شعرم براتون بخونم، اینا شعرهاییست که همه آشنایی. اینا برای توسل به آقا قمر بنی هاشم توصیه شده و تجربه شده که سقای دشت کربلا اول فاز دستان تو از تن جدا اول فاز. خدای شما قسمت کنه تو حرمش گاهی مددهان اهل بیت همینا رو اونجا میخونن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام. یه عبارتی سید الشهدا علیه السلام دارن، این شاعره میگه، عجیبه واقعا. این شاعر راجب حضرت ابوالفضل میگه، یه شاعریست به نام شیخ محمد عذری از مرسی سرایان اهل بیت، میخواد از زبان سید الشهدا برای ابوالفضل عباس شعر بگه. شروع کرد گفتن، یه مصرعش رو گفت، یومون ابوالفضل استجار به الهدا. خدا یعنی خورشید هدایت، یعنی سید الشهدا. روزی که خورشید به ابوالفضل پناه آورد. عجیب. اینو گفت بعد گیر کرد، گفت عجب حرفی زدم، مگه میشه حجت خدا به کسی پناه بیاره؟ خود سید الشهدا حجت الله. بعد شب خوابید، خواب تو خواب خود آقا ابی عبدالله علیه السلام رو دید. حضرت بهش فرمود درست گفتی، درست گفتی، روز عاشورا من هم التجاءم به برادرم. یعنی همه امید ابا عبدالله علیه السلام همین صاحب رایت. بعد مصرع بعد و خود ابا عبدالله علیه السلام خوندن، یومون ابوالفضل استجار به الهدا و شمس من کدر الاجاجل سامها. یعنی خورشید درسته که خورشید بود، اما به خاطر دود و غبار در حجاب رفته بود خورشید، محجوب شده بود خورشید. بله من خورشید بودم اما در حجاب بودم. ابوالفضل امیدمون به ابوالفضل تا موقعی که قمر منیر بنی هاشم زنده بودن، بچه های امیدی داشتن، اما وقتی دیگه صدای ابوالفضل نشنید، صدای عموشون رو نشنیدن، دیگه ناامید شدن. و من فقط اون لحظه آخر عرض میکنم مصیبت قمر بنی هاشم خیلی سنگینه. اون موقعی که اون ملعون عمود آهن رو بر سر مبارک ابوالفضل علیه السلام زد، صدای آقا بلند شد، استغاثه کرد قمر بنی هاشم. عباراتش اینه: وا اخا، وا حسینا، وا ابتا، وا علیا، و آخرین جملهش یا ابا عبدالله علیک من السلام. یعنی دیگه منم رفتم. اون وقت آقا سید الشهدا جواب دادن: وا اخا، وا عباسا، وا مهجت قلبا، یعنی ای میوه دلم، وا قرة عینا، ای نور دو چشمم، وا قلت ناصرا، یعز والله علی فراقک، قسم به خدا فراق تو بر من سخته. اومد دست به کمر گرفت ابا عبدالله، فرمود الان انکسر وحری. دیگه کمر ابا عبدالله شکست، خدا به کمر شکسته یا ابا عبدالله تو را قسم میدیم همین امشب امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. سلامات دقیق.